دیپلماسی، بحث دیپلماسی با کشورهای همسایه بودش. در دولت چهاردهم چه اتفاقی باید بیفته؟
من قبل از اینکه وارد بحث شما بشم، دو تا نکته در فرمایشات مهمان محترم برنامه نظر من رو جلب کرد که خدمتتون چند دقیقه در واقع مطالبی رو بیان کنم و بعد پاسخ پرسش شما رو خواهم داد. من سال 99 در دوران برجام ستیزی کتابی نوشتم تحت عنوان دیپلماسی رسانه‌ای ایران پیرامون برجام. فکر می‌کنم که اتفاق مناسبی بود توی اون بره. ما توی اونجا به یه نتایجی رسیدیم که می‌خوام ارتباطش با دیپلماسی اقتصادی رو هم مطرح بکنم. و اون هم اینه که این نتایجی که ما بهش رسیدیم توی این 10-12 روز اخیر با شایعه در واقع ترور سردار قاهانی، در واقع اون مطالبی که ما بهش اشاره کرده بودیم به در واقع قطعیت پیوست. و اون هم این بود که ما جنس رسانه رو در داخل کشور متوجه نشدیم، برخلاف دیگر کشورهایی که در واقع حتی در پیرامون ما مثل ترکیه یا امارات دارن کار میکنن، حالا کشورهای فرامنطقه‌ای رو عرضه میکنن مثل ایالات متحده یا اینها، ما رسانه رو متوجه نشدیم. و چون نحوه شکل گیریش در جامعه ایران بر اساس تحولات زیسته جامعه ایران بوده و به عنوان یک برساخت وارد جامعه ایران شده، نتونسته خودش رو آداپته بکنه با تحولات سیاسی اجتماعی ایران. برای همین شما میبینید همواره در تمامی بزنگاه‌های تاریخی که در واقع ما باهاش در تاریخ معاصرمون حالا در عصر جمهوری اسلامی مواجه بودیم، مشکل رسانه وجود داشته. در ترورها، در همه بحث‌های مشکل وجود داشته که نمیتونه خوب گوشش بده، که حالا اون بحثش فارغ از این جلسه هست و واردش نمیخوایم بشیم. اما اون بحث تصویرسازی که در واقع شما مطرح فرمودید نشأت گرفته شده از واقعیت اتفاق. ببینید تا واقعیتی وجود نداشته باشه تصویری از این ساخته نمیشه. جنگ خلیج فارس جنگی بود که وجود داشت که تونست توسط رسانه ها به یک واقعیت تبدیل بشه. جنگ ایران و عراق جنگی بود که وجود داشت که تونست توسط رسانه ها به یک در واقع بحث مهم تبدیل بشه. پس تا واقعیتی وجود نداشته باشه ازش تصویری ساخته نمیشه. اون چیزی که حضرت عالی میفرمایید اون یک سری برساخت‌های هژمون‌گرایانه رسانه‌ای است که اون چیزی است که ما، یعنی رسانه‌ها میخوان که مخاطبینشون درک بکنن. یعنی چی؟ یعنی این لیوان رو میتونن یک پارچ نشون بدن، ولی اون در حالت‌های خاص و برای مقاصد خاص هست. و بعد نکته بعدی هم که در رابطه با دیپلماسی اقتصادی هست و اینکه فرمودید که در سوالی که از ایشون پرسیدید که گیر کجاست، چرا به نتیجه نمیرسه، دلیل اینه. ببینید ماشین وسیله ایست که 4 چرخ داره، 4 تا در داره، موتور داره، در واقع گیربوکس داره، نمیدونم دنده داره، اینا هر کدوم اینا رو ازش بگیری، یعنی بکنیش یه دونه وسیله 3 چرخ، گیربوکسشو برداری، موتورشو برداری، اون دیگه اسمش ماشین نیست. اینکه چرا این دلار زدایی و اینها موفق نمیشه، دلیل اصلیش اینه که اصلا این چیزی که به وجود اومده تحت عنوان دلار زدایی، این یک برساخته. یعنی یک مسئله مثل این میمونه که ما بخوایم الان در این اتاق انتظار داشته باشیم که قله دماوند رو فتح بکنیم. خب اصلا اینجا الان قله دماوندی وجود نداره که ما بخوایم فتحش بکنیم. دلار زدایی هم در واقع همچین چیزیه. ببینید چون چنین امکانی در اصل وجود نداره که بخواد دلار به طور کامل از مراودات اقتصادی حذف بشه، نمیشه این انتظار رو داشت که در واقع این برای این بخواد گفتمان سازی صورت بگیره، برای این کشورها بخوان در کنار همدیگه باهاش کار بکنن. اما در رابطه با اون سوالی که شما فرمودید اینه که ببینید ما در بحث روابطمون با همسایگانمون باید اول این نکته رو توجه بکنیم. شما از فکر میکنم که حالا من نام میبرم امارات متحده عربی، الان حجم ترناول مالیش با در واقع ایالات متحده چقدر؟ یک سایتی از تحت عنوان OEC Observation Economic Countries، در واقع مراودات اقتصادی در واقع کشورهای گوناگون رو با هم دیگه به نمایش در میاره. چرا ما باید این سوال رو از خودمون به عنوان یک ایرانی و یک کارشناس که میخواییم صحبت بکنیم بپرسیم؟ چرا امارات متحده عربی باید بیاد ایران رو انتخاب بکنه و باهاش رابطه در واقع عرض پایه به پایه داخلی داشت؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ آیا ما بندر مناسب برای تجارت با امارات متحده عربی داریم؟ آیا ما سیاست‌های اقتصادی داخلیمون متناسب با نیازهای اماراته؟ من فقط الان امارات رو عرض می‌کنم. آیا ما در واقع شفافیت اقتصادیمون مطلوب امارات است؟ آیا ما میتونیم اگر یک تاجری در واقع الان پولی رو پرداخت بکنیم، آیا ما میتونیم از طریق در واقع یک سیستم بانکی مطمئن این کار رو انجام بدیم؟ خیر. ما باید چگونه پس پول رو باید پول رو از طریق دیگری جابجا بکنیم، یا با واسطه یا از طریق رمزارزها یا حالا در واقع طرقی که جای بحثش اینجا نیست. پس ما باید اول این سوال رو خودمون بپرسیم که چرا فلان کشور منطقه‌ای باید ما رو انتخاب بکنه؟ آیا این دلیل که ما شیعه هستیم اونها هم شیعه هستن این دلیل کافی است برای این قضیه؟ قطعا خیر. چرا؟ چون در اولین چیز در امر سیاست برای کشورها منفعت و امنیت ملی است. همین چین الان، چین که در ادبیات سیاسی جامعه ایران تحت عنوان کشور دوست یا روسیه تحت عنوان کشور دوست مطرح میشه، ببینید در روندشناسی بکنید گفتمانهای رسانه‌ایش رو نسبت به رویکرد ایران در قبال اسرائیل، هم چین هم روسیه و هم دیگر کشورها رو، همین کشورهای اطراف، ترکیه، امارات، عربستان، همین کشورهایی که انتظار هست ما باهاشون روابط اقتصادی قوی داشته باشیم، ببینید در این روند پژوهی اینها چه گفتمانهایی رو نسبت به این بحران اتخاذ کردن و آیا اصلا گفتمانهای مؤثری رو اتخاذ کردن. خب اینجا نشون میده که امنیت و منفعت ملی روسیه، امنیت و منفعت ملی چین براش از هر چیزی مهمتره. فلذا نمیاد بدون عضویت ایران در FATF که ایران بتونه پول رو به راحتی در واقع جا به جا بکنه، نمیاد در واقع این مکانیسم اقتصادیش رو با ایران چین رو عرض میکنم هماهنگ بکنه. پس این که ما میگیم که تحریم ها مانع است، FATF مانع است، اینها تصویر سازی نیست. اتفاقا جسارتا اینها از توی اتاق های در بسته شکل نمیگیره، اینها بر اساس واقعیت های میدانی تجارت داره شکل میگیره. شما الان برید با اتاق بازرگانی ایران و چین با در واقع اصحابشون صحبت بکنید، ببینید مشکلاتشون چیه. عمده مشکلاتشون اینه که نمیتونن پول رو جابجا کنن.
درست.
خب بعد چطوری میخواین شما تهران بلومادی رو برید؟
متشکرم.
سلامت.
چون آقای یزدان‌پناه پشت خط هست، شما پاسختون رو نگه دارید، ما با آقای دکتر یزدان‌پناه صحبت بکنیم، برمیگردیم پاسخ شما رو خواهیم شنید. آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل اقتصادی و مسائل قفقاز، سلام بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و وقت بخیر.
در خدمت شماییم. آقای دکتر، ما درباره دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داریم صحبت میکنیم با میهمانان برنامه. موضوع نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو بریکس در مسکو هستش که برگزار شدش. در این نشست پیشنهاد همکاری کشورهای عضو در بازنگری سازوکارهای پولی و مالی جهانی مطرح شدش. شما بگید این بازنگری چگونه باید انجام بشه؟
ببینید، من اولا خدمت شما عرض کنم که اصلا به نظر من از اختیارات بریکس خارجی که در واقع در این زمینه بیاد تصمیم گیری بکنه. اظهار نظر میتونن بکنن، مشکلی نداره. بالاخره چند تا غول اقتصادی بزرگ دنیا که بعضیش هم واقعا در حال خیزش هستن، یعنی دارن برای یک دهه آینده اصلا مناسبات اقتصادی دنیا رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و حتی شاید خیلی از مناسبات اقتصادی که امروز رایجه تو دنیا رو اصلا تغییر بدن. اما فعلا در مقام حقوقی و قانونی به اصطلاح تصمیم گیری و تصمیم سازی در این زمینه نیستن. به یک به نظر من فقط باب یک گفتمان جدید در این زمینه هست که شرایط فعلی جوابی نیازهای کشورهای دنیا نیست و بعضا یک نوع استمرار سلطه هستش، حالا سلطه اقتصادی یا سلطه پولی. سلطه پولی که اگه واقعا هست دیگه، ما نمیتونیم انکار بکنیم که دو سه تا ارز مرغوب دنیا رو در اختیار خودشون قرار گرفتن و مابقی پولهای رایج دنیا رو بهش برچسب ارز نامرغوب میزنن و اصلا در به واسطه همین باعث میشن که تمام پولهای رایج در دنیا رو یا بی‌اعتبارش بکنن یا زیر سایه خودشون قرار بدن. بنابراین از این منظر من به نظر من در راستای ترسیم مناسبات سیاسی اقتصادی جهان، نهادهای اقتصادی بزرگ مثل بریکس، مثل ترانس پاسیفیک یا خود ایشیا پاسیفیک، آسئان و غیره و ذالک، به نظر من یک روندی رو شروع کردن در گفتمان سازی، چون این فقط مختص بریکس نیست. شما همین گفتمان رو در نشستای اعضای اکو هم ببخشید، اعضای آسان هم میبینید، اعضای اپک هم میبینید و سایر نهادهای بزرگ. منتهای مراتب باید ببینیم این گفتمان در شرایط فعلی تا چند اندازه میتونه در روند به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی و از همین منتهی روابط اقتصادی و در شاکلش روابط تجاری بازرگانی دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. ولی اون چیزی که به نظر من در این زمینه خیلی حائز اهمیته، اثبات این گفتگوست که این گفتگو واقعا نیاز روزه و ثابت بشه که باید یه همچین تغییراتی صورت بگیره. در غیر این صورت با توجه به چالش هایی که معمولا کشورهای دنیا در برابر اقتصادهای بزرگ دارن، اقتصادهای مسلط دارن، به همین سادگی تغییر در رویکرده ها اتفاق نمیفته، مگر اینکه در واقع باز در وهله اول مطلوب و حال قدرتهای بزرگ باشه و دیگر کشورها همچنان تو سایه بخوان قرار بگیرند.
درست. آقای دکتر، بین کشورها هم حالا در ادبیات اقتصادی در سالهای گذشته این موضوع مطرح شده که مبادلات تجاری با پولهای رایج کشورها این اتفاق بیفته. چقدر این عملی هستش در شرایط کنونی؟
من به نظر من شانسی برای این موضوع وجود نداره. حتی کشورهایی که بخوان دوستوی هم این کار رو انجام بدن، خب بالاخره اینا مجبور هستن دست به چاپ گسترده پول بزنن دیگه، به جای اینکه در واقع بازار داخلی خودشون رو تامین بکنن، باید بازار یک کشور دیگه ای هم تامین بکنن. یعنی به نظر من خود همین خلق پول، هزینه‌های مربوط به چاپ پول یا حتی جابجایی‌های الکترونیکی و مخاطراتی که در زمینه سرورها وجود داره، عمده سرورهای مرکزی معمولا از مدیریت کنترل اینا خارج است دیگه، این به نظر من یه ریسک بزرگیه. مگر اینکه واقعا کشورها با در نظر داشتن تمام ظرافت‌های امنیتی و تمام ضرایب حسابداری اقتصادی این موضوع رو بخون مد نظر قرار بدن. اون چیزی که مسلمه من به نظر من در چارچوب یک سیاست واحد زمانی این مسئله میتونه اتفاق بیفته که در میان نهادهای بزرگ این اتفاق بیفته، مثلا در همین حوزه بریکس که شما اشاره کردید، یا مثلا حوزه آسان که نمونه موفقش هم داریم. بالاخره از زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت پول واحد داشته باشه، خب توانست در واقع به عنوان دومین پول بزرگ دنیا، دومین که البته سومی و اما از نظر گسترش بازار دومین پول دنیا هستش یورو. بنابراین مگر اینکه دیگر یک همچین حالتی اتفاق بیفته، مثلا سازمان کشورهای اسلامی بیان پول واحد اسلامی رو طراحی بکنن و تو تمام کشورهای اسلامی ما شاهد یک نرخ رایج پولی باشیم، بله این میتونه خیلی اثرگذار باشه و تحت شعاع قرار بده. اما اینکه واقعیتش ما فکر بکنیم این موضوع بتونه پولای قدرتمندی مثل دلار، مثل پوند انگلیس و یوروی اروپا رو تضعیف بکنه یا اونا رو باهاش ببره، به نظر من خیلی خوشبینانه است. شرایط اقتصادی دنیا کاملا وابسته به این ارزهای بزرگ و به قول خودشون ارز مرغوب هست و کنار گذاشتن اون از مبادلات و در شرایط فعلی با تجربه زیر ساختا فراهم نیست، فقط آسیب زدن به بنیانها و زیر ساختای اقتصادی همون کشورهایی است که در واقع علاقه مند هستن چنین تصمیم بگیرند.
خیلی متشکرم آقای دکتر از این همراه ما بودید، سپاسگزارم از شما.
خدا
نگهدارتون. آقای دکتر کیومرث یزدان پناه بودن، کارشناس مسائل اقتصادی و مسائل قفقاز. بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کندوقاب چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. گفتاور.
خیلی خوب آقای رحمتی، ما پاسخ شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. هرچی که ممنونم آقای دکتر یک صحبتی روی اظهارات بنده داشت. در مورد بحث دلار زدایی که به اصطلاح حالا دوستان میگن خیلی کار سختیه، خب واقعیت هم اینه که کار سختیه. ما اگر بخوایم دلار زدایی بکنیم، خب باید مبادلات تجاریمون ایران با کشورهای همسایه، با کشورهای به اصطلاح همپیمان و دیگر کشورها بر اساس ارز، حالا یا مثلا ایران و چین بر اساس ارز ایران باشه یا ارز چین باشه، که من عرض کردم بانک‌های مرکزی هر دو طرف باید یه سازوکاری رو درست بکنن بر اون اساس کار بکنن. این یه بحثه. یه بحثم اینه که اگر قرار باشد این کار رو انجام بدن، باید خارج از سویفت این اتفاق بیفتد یا نه این گردش مالی، که اصلا چون بحث گردش مالی در سویفت بحث بیشتر دلاره که امکانش نیست. خب خارج از این اتفاق بخواد بیفته، سازوکاری که سازمان ملل و هژمونی کشورهای غربی و آمریکا انجام داده جلوی این اتفاق رو گرفته، سخت کرده. اینه که من میگم سازمان ملل هم یک واقعیت ساختگیست، همینه. اومدن یک سیستم درست کردن، سویفت. کشورهای همپیمانشون هم توی منطقه که به اصطلاح بیشتر مبادلات تجاری که تو منطقه رخ میده از طریق نفته، نفتم که بخش عظیمیش همین کشورهای همپیمانه، که هیچ وقت تا الان حداقل اینه که تا الان قبول نکردن که خارج از این بحث باشه. حالا من اگه اشتباه نکنم تو دوره صدام اینو میگن، من نمیدونم درست باشه یا نه. یکی از دلایل این که واقعیش به عراق لشکرکشی کردن، میگفتن که صدام قصد داره که تجارت نفت رو خارج از سیستم دلار انجام بده، که این یک بحثی میشد و کشورهای بعدی هم میپیوستن و اتفاق بدی برای دلار میافتاد. خب حالا نمیگم این خیلی مستنده، این شنیده هاست و یک تحلیله، معلوم نیست که درست باشه یا نه. اما اینم که بگیم نه این غیر ممکنه و نمیشود، هم من خیلی موافق نیستم. برحال همین اتفاقاتی که از اینجا شروع شده، همین تجارت های کمی هم که در منطقه ایران با کشورهای دیگه داشته، این یک روزنه امید هست. میتونیم این رو به اصطلاح گسترشش بدیم و راه حلش هم اینه که اگر کشورها کار بکنن، من بازم میگم مثلا میان کشورهای 70 تا کشور، 70 80 تا کشور، کشورهای فراموش کردم نامش، عدم تعهد، کشورهای
غیر متعهد.
خب همون کشورها میتونن بیان، 70 بیش از 70 کشور هم هستن، کم هم نیستن، میتونن واقعا بیان پای کار و این سیستم رو اجرا بکنن. ولی واقعیت امر اینه که به این شکل نیست. درست. و این اتفاق خیلی اتفاق سختی اما شدنی.
خیلی خوب آقای پوررمضان، رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفته که 87% کالاها بین ایران و اعضای اقتصادی اتحادیه اوراسیا مشمول تجارت آزاد و بدون تعرف است و موافقتنامه تجارت آزاد به کشورهای عضو اوراسیا معادل تجاری ما رو تسهیل کرده و به آن حجم اون رو افزایش میده. چقدر فضا مهیای این موضوع هستش برای تبادلات تجاری بین ایران و کشورهای حالا اوراسیا و حالا کشورهای دیگه از جمله کشورهای همسایه، و این موافقتنامه تجارت آزاد، تجارت ترجیحی چقدر میتونه کمک بکنه؟
ببینید من یه نکته ای رو بگم و بعد وارد بحث شما بشم. این جامعه ایران حالا از نظر جامعه شناسی سیاسی یه خصلت جالبی داره، به اصطلاحات جدید حالا مخصوصا از باب فرنگی که ترجمه میشه و یا بحثایی که در جامعه ایران بولد میشه، واکنش‌های خیلی خوبی نشون میده. مثلا یکیش مثل همین عصر نوین جهانی یا دلار زدایی یا دلار دیجیتال، اینها یه اسامییه که برای جامعه ایران خیلی جذابه. حالا اگر این مثلا تو بود طبقه در واقع حالا متوسط و حالا اینها باشه و توی بدنه عوام جامعه باشه، زیاد شاید نشه خلالی وارد کرد. اما این وقتی میره در واقع در بدنه ساختار تصمیم گیری یا تصمیم سازی که اینها میخوان در واقع تصمیم گیری بکنن در باب یک مسئله، به نظرم باید در موردش فکر کرد. ببینید ما وقتی صحبت از دلار دیجیتال میکنیم، این ریال دیجیتال میکنیم که این در واقع برگرفته شده از همون دلار دیجیتال هست، ما باید ببینیم که آخه اقتصاد ما، یعنی این اقتصاد خود ایران، ساختار اقتصاد ایران، چون شما وقتی ساختار اقتصادی ایران رو حالا از زمانی که ایران با در واقع غرب تونست ارتباط بگیره، یعنی عصر قاجار به بعد بررسی میکنید، یه مشکل اساسی درش وجود داره و اون هم حالا بجز اون دوره طلایی دهه 40 و اون هم اینه که عدم توجه به برنامه است، یعنی برنامه های توسعه خب درش شکل درست نگرفته که حالا در عصر پهلوی بیشتر تا قاجار. این رو میخوام عرض بکنم، ما باید ببینیم که آیا اصلاً چیزی شبیه به این امر تا به حال در مدل‌های مختلف در جامعه ایران شکل گرفته. چون ببینید یه بحث اقتصاد به ماهو و اقتصاد که نیست، ریال دیجیتال ما وقتی میگیم این بحث اول اجتماعی داره، بحث فرهنگی داره، بعد بحث اقتصادی داره. ما باید ببینیم جامعه ایران اصلا پذیرش شده همچین چیزی رو داره. چون شما وقتی میگید دلار دیجیتال، اون کودکی که در ایالات متحده امریکا رشد میکنه، اون دیگه در واقع از مثلا سن 10 سالگی 11 سالگی، حالا بالاتر سنش رو من عددش رو الان از خودم دارم میگم، اون در واقع کار کردن با صرافی دیجیتال، کار کردن با فضای دیجیتال، با فضای اینترنت جهانی رو یاد میگیره. و بعد اصلا به فرض ما حالا همه اینها رو داشتیم، با وضعیت کنونی اینترنت امکان همچین چیزی هست؟ خب اینا همه باید حالا بررسی بشه. اما در رابطه با اون بحث در واقع یعنی اقتصادی اوراسیا، ببینید اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت خیلی خوبی هست برای کار کردن جمهوری اسلامی ایران درش، اما یه بحثی اینجا وجود داره و اون هم اینه که ببینید ما وقتی صحبت از یک سری ساخت، مثلا میگیم سازمان همکاری های شانگهای، خوب این سازمان همکاری های شانگهای شما باید ببینید که اولا این تجارت درونیش چقدره، یعنی شما ببینید مثلا دارم میگم این سازمان خودش از نظر اقتصادی سازمان قوی هست که بخواد به ما کمک بکنه. حالا ما خودمون باید این رو ببینیم، بررسی بکنیم که این اتحادیه اقتصادی اوراسیا آیا واقعا میتونه مشکلی از اقتصاد ما رو حل بکنه، از روابط اقتصادی ما رو حل بکنه. اینا بحثای خیلی مهمیه. ببینید ما میتونیم همینطوری الان بیایم اینجا بشینیم و بگیم که پیوست ایران مثلا به سازمان همکاری های شانگهای یا سازمان اقتصادی اوراسیا از نظر اقتصادی اقتصاد ایران رو متحول میکنه و شکوفا میکنه. این شاید از نظر رسانه‌ای یا از نظر یک بحث ویترینی خیلی جمله خوب یا کارآمدی باشه، اما ما باید در عمل ببینیم برای اقتصادمون چه اتفاقی میفته. ببینید ما تا مشکلات اقتصادی اول داخلی خودمون رو عرض میکنم حل نکنیم و بعد روابط اقتصاد سیاسیمون رو، نه روابط اقتصادیمون رو، روابط اقتصاد سیاسیمون رو با همسایگانمون، چه در شمال، چه در حوزه کشورهای خلیج فارس، چه در حوزه آفباک و چه در حوزه غرب حل نکنیم، به همه سازمان‌های بین‌المللی که چه الان در جهان وجود داره و ما عضوش نیستیم و چه بعدها میخواد از نظر اقتصادی به وجود بیاد بپیوندیم، هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاق اصلی اینه که ما در تو مدل‌های توسعه خودمون تجدید نظر بکنیم. خب ببینید هنوز هم در ایران کسانی هستند که میان گفتگو میکنن و صحبت از این میکنن که الگوی توسعه ایران باید توسعه سیاسی باشه یا توسعه اقتصادی باشه، در صورتی که دنیا الان سالهاست اصلا از این مدل نگرش به توسعه عبور کرده. دنیا رفته سمت توسعه چند جانبه، یعنی در همه ابعاد شما باید توسعه پیدا بکنی. توی این بحث اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استعانت از این مطالبی که خدمتتون عرض کردم این نکته رو باید بگم. ببینید خیلی اتفاق خوبی است ولی روی کاغذ. اگر اون چالش‌های نهادی و در واقع چالش‌هایی که مبتنی میشه به روابط اقتصاد سیاسی ایران و اعضا اونها حل نشه، ما نمیتونیم برآورد اقتصادی ازش داشته باشیم. خیلی خوبه که ایران عضویت پیدا میکنه در این سازمان‌ها، ولی اگر که ما میخوایم آورده ازش به دست بیاریم باید تغییر کنیم. ببینید نمیشه شما کشور رو عرض میکنم، ما همچنان نگاهمون یک نگاهی باشه که شما فکر بکنید که دنیا مثلا به دنبال اینه که در واقع مسابقات جهانی برگزار بکنه، ما به دنبال این باشیم که بخوایم که مثلا یک مسابقه ملی برگزار بکنیم، ما هم باید جهانی فکر بکنیم مثل همون اعضایی که اونجا دارن کار میکنن.
در هر حال در این شرایط آقای دکتر لازمه که یک اتفاق بیفته. بعضی از اتفاقات شاید رخ دادنش سخت باشه و دور باشه، نمیشه رها کرد و نمیشه منوط کرد بعضی از موضوعات رو به حل بعضی از اتفاقات. در این صورت باید چه کرد؟ دو دقیقه شما جنبندی بکنید بعد بریم آقای دکتر.
ببینید من منوط نمی، من اتفاقا معتقد اون بحث توسعه چند جانبه برای همین عرض کردم ما باید اینها رو با هم پیش ببریم. ببینید کشورهایی که میخوان با ما پیمانهای مختلف پولی بانکی سیاسی امضا بکنن، خب از طریق وابستگان سیاسی، وابستگانی که در دفاتر دیپلماتیک خودشون در کشور ما دارن، کشور ما رو رصد میکنن. شما فرض بکنید که ما میخوایم بریم الان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در واقع کار اقتصادی انجام بدیم، اونها به اعضای خودشون میگن شما برید یه برآوردی بکنید ببینید که فضای داخلی جامعه ایران چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اقتصاد سیاسی چگونه است. اونها گزارش هایی رو میدن، خب شاید به امضا برسه، یعنی از طرف هیئت دیپلماتیک ایران با هیئت دیپلماتیک اونها اونجا در واقع پیمان های امضا بشه، اما اینها به دلیل اون چالش هایی که من عرض کردم خدمتتون در عمل ناکارآمد میمونه. من معتقدم که اینها باید با همدیگه توسعه پیدا بکنه، یعنی ما همزمان بریم این کارا رو انجام بدیم و همزمان همین چالش ها رو حل بکنیم، و این چالش ها رو حل نمی کنیم ما به اون ناکارآمدی میرسیم. من بحثم همین بود.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. جنبندی هم بفرمایید که
بله خواهش می‌کنم. ای کاش این بس با آقای دکتر بیشتر ادامه پیدا می‌کرد. من به نظر من دلار زدایی شاید اتفاق بیفته که انشالله میفته انشالله حالا، اما حل مشکلات اقتصاد سیاسی با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ اصلا جهانی شدن یک فریب رسانه است. جهانی شدن یعنی رفتن زیر سلطه و هژمونی آمریکا از طریق همین قوانینی که من عرض کردم، قوانین سازمان ملل میارن. مثلا یک بحث ذوب در قوانین جهانی شدن، این بحث رو انجام میدن.
شما جهانی سازی منظورتونه، گلوبالیزیشن منظورتون نیست، گلوبالیتی منظورتون؟
بله بله، عرض میکنم خدمتون این اتفاق، این جهانی شدنی که مثلا میگن که ایران باید ورود بکنه، قوانین بین المللی رو باید کامل بپذیره، خارج از قوانین بین الملل اقدامی نداشته باشه، این اتفاق یک اتفاقیه که همین بحث رسانه‌ها که انجام دادیم دقیقا تو اون به اصطلاح بحث می گنجه. جهانی شدن یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی ماهیت خودش رو کاملا کنار بگذاره، حل مشکل اقتصاد سیاسی با کشورهای منطقه، ماهیت جمهوری اسلامی رو کنار بگذاره و کاملا بره زیر سلطه آمریکا، این میشه جهانی شدن. و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه کاملا عرض کردم جمهوری اسلامی حذف بشود. اما تو بحث حالا من یه جنبندی داشته باشم بله. که به اصطلاح بحث جنب بشه، من باز نظرم بر اینه که اگر ما بخوایم دیپلماسی اقتصادی کشور رو پیش ببریم، یه بحث اقدامات زمینیه که ما باید با همین عضویت در بریکس که منم قبول دارم، من فرمایش دکتر رو قبول دارم، شاید اتفاق خیلی خاصی نیفته، نمیدونم، عضویت در همکاری شانگهای، اما ما مجبوریم که این تو این زمینه و همکاری با کشورهای همسایه رو بیشتر پیش ببریم، این رو بیشتر گسترش بدیم، یک، و دو، ذهنیت افکار عمومی در مورد ایران رو ما سعی بکنیم که تغییر بدیم، بهتر بکنیم، و همین تغییر باعث جذب سرمایه های خارجی میشه و ما میتونیم که بهتر تو بحث اقتصاد پیش بره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رحمتی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر پوررمضان خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم از مباحثی که مطرح کردید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که شنونده برنامه گفتاوت بودید. تا برنامه